بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عبد الفاتح، لا سيما على بقية الله روحنا له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. پیش از این به بحث وصایت در ادیان به ویژه در اسلام پرداختیم و هر شد پیامبر خدا حضرت امیر رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد. اما بعد از رحلت پیامبر خدا قصب خلافت شکل گرفت. این باعث شد که خلافت ظاهری و حکومت ظاهری حضرت امیر قصب بشه، اما امامت اون حضرت به حال خودش باقی است. در فصل دوم وارد بحث نظریه امامت میشیم و همون رو تبیینش بکنیم. به طور کلی مباحث امامت یک سری مقدماتی داره یا مبادی داره که تعریف امامت، ضرورت امامت، ذیل همین مقدمه و مبادی امامت دیده میشه. قسمتی از مباحث امامت جزء مسائل امامته. مسائل امامت مباحثی است که در واقع در امامت از آن عنوان عناوین اصلی امامتی بحث میشه، که این مسائل امامت در واقع از دو قسم کلی امامت عامه و امامت خاصه تشکیل میشه. امامت عامه در واقع بحث در امامت عامه بحث کبروی است، دنبال تبیین نظریات کبروی در باب امامت. مثلا شرایط امامت چیست یا راه‌های تعیین امام یا شناخت امام چه می باشد، یا اینکه آیا انتخاب امام به دست خداست یا به دست مردم، حالا کی خلیفه باشد کی نباشد، کی انتخاب شده چه کسی انتخاب نشده، در امامت عامه از اون بحث نمیشه. در بحث پس امامت عامه ما یه بحث کبروی داریم و دنبال مصادیق و موارد نیستیم، اما در امامت خاصه ما به دنبال مصداقیم. یعنی اگر در امامت عامه ثابت کردیم باید خلیفه‌ای بعد از پیامبر خدا باشد، در امامت خاصه میگیم آن کسی که خلیفه است این شخص است، که اهل سنت میگویند ابوبکر، شیعه میگویند امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام. اگر میگیم شرایط امامت، نگاه میکنیم این شرایط امامت با کدومی که از این خلفا تطبیق میکنه، آیا امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام شرایط امامت رو دارن یا ابوبکر. اگر میگوییم راه های شناخت امام، چطوری میتونیم امام بشناسیم، مثلا یکی نسه که معجزه است که بحث بعدن خواهیم کرد، نگاه میکنیم ببینیم پیامبر خدا درباره چه کسی نس فرمودند. شیعه قائل است امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام و اهل سنت هم قبلا عرض کردیم اکثریت قائلن که چنین نسی وجود نداره، حتی برای ابوبکر. بنابراین تفاوت بین امامت عامه و امامت خاصه اول در کبروی بودن و صغروی بودن بحثه. ما در امامت عامه دنبال کبرای کلی هستیم، در امامت عامه به دنبال مصداق نیستیم، اما در امامت خاصه دنبال مستاقیم، دنبال کبرا نیست. نکته دیگری که در این دو مطلب دیده می شود مبانی و ادله اثبات هر یک از امامت عامه و امامت خاصه است. ادله اثباتی امامت عامه عقل است و گاهی آیات و روایات، اما ادله اثبات امامت خاصه فقط آیات و روایات یا همان نصوصه، نصوص به معنی عامش، یعنی متنی که از جانب شارع صادر شده باشه. بذار در اونجا دیگه عقل کاربردی مستقیما ندارد. ما در گذشته یعنی در فصل اول به امامت خاصه پرداختیم و عرض شد که بر اساس نصوص آیات و روایات، پس چه از باب نص، چه از باب افضلیت، چه از باب شروط امامت، پیامبر خدا امیرالمؤمنین علیه السلام رو به عنوان جانشین خودشون معرفی کردن. لذا بحث امامت خاصه در اونجا گذشت. اما در فصل دوم ما میخوایم به امامت عامه بپردازیم. اولین نکته‌ای که در بحث امامت عامه مطرح میشود بحث فلسفه امامت. فلسفه امامت دقیقاً در جایگاه فلسفه نبوت تبیین و تفسیر می شود. چرا؟ به خاطر اینکه به همان دلیل که پیامبران به عنوان حجت ها و هادیان الهی بشر رو باید به کمال برسونن،
به همان دلیل بعد از رحلت پیامبر خدا به عنوان خاتم النبیین باید کسی باشد تا به روز قیامت جامعه بشری رو به سرمنزل مقصود که همان بندگی و عبودیت معرفت الهی است برسونه. به همین جهت باید در کنار در واقع پس از پیامبر خدا چنین کسی حضور داشته باشه تا بتواند چنین وظیفه‌ای رو انجام بده. این مطلب رو ما در صفحه 96 کتاب بهش پرداختیم که بحث فلسفه امامته. نکته دوم در ذیل تبیین نظریه امامت بحث راه‌های هدایت الهی است. اگر ما به کتب کلامی مراجعه بکنیم و حتی آیات و روایات، یکی از مبانی و یکی از ادله اثبات نیاز به حجت الهی و هدایت عقله. یعنی که چیزهایی که به واسطه ما میتونیم هدایت پیدا بکنیم عقله. این عقل است که هادیگر بشر است به سوی هدایت و به سوی رشد و کمال. لذا در آیات قرآن و در روایات به کرات خدای تبارک و تعالی و اهل بیت مصطفی و سلام پیامبر خدا نسبت به عقل و تعقل تاکید کردند. اما نکته‌ای که اینجا مطرح این است که عقل به تنهایی نمیتواند هدایتگر بشر باشد. همونطور که قبلا عرض کردیم در جلسات پیشین، به جهت کلیگویی و به جهت اینکه محدودیت دارد عقل و همچنین در حیطه‌هایی که عقل حوزه کارش نیست احتمال داره به خطا بیفته، نیاز دارد در کنار عقل کسی باشد که هم معصوم باشد، هم به جهت علمش نه محدودیت علمی داشته باشه و نه چی؟ کلی نگر باشه، بلکه جزئی نگر باید باشه. بنابراین نیاز داریم در کنار عقل حجتهای الهی، حجتهای ظاهری که همان انبیا و اوصیا و در بحث ما ائمه علیهم السلام خواهند بود. پس در نتیجه راه‌های هدایت الهی اول عقل و در کنارش حجتهای ظاهری خواهند بود. لذا امام کاظم علیه السلام فرمودند که خداوند بر مردم دو حجت دارد، حجت آشکار و حجت نهان. حجت آشکار همان رسولان، انبیا و امامان هستند، حجت باطن عقل است. نکته بعد که در صفحه 97 به آن پرداخته می شود بحث هدف بعثت انبیاست. خب آن کس که نبی را مبعوث کرده است او باید به ما بفرماید که چرا انبیا مبعوث شده. لذا اگر به آیات قرآن مراجعه کنیم میبینیم که هدف بعثت انبیا اهداف بسیار زیادی است که ما به تفصیل ذکر کرده ایم، که یکی از آنها بحث دعوت مردم به توحید و پرستش خداوند و دوری از پرستش غیر اوست، یا دعوت مردم به معاد و روز قیامت است و همچنین تعلیم کتاب و حکمت الهی و از همه مهمتر تزکیه نفوس. به هر جهت اهداف بعثت انبیا اهدافی است که در راستای وظایفی است که خدای تبارک و تعالی برای آنان در نظر گرفته. نکته بعد مصادیق حجت ظاهری است. بحث در این شد که حجت یا باطنی است که عقل است یا ظاهری است. خب این حجت های ظاهری آیا اختصاص به انبیا دارن یا نه؟ اگر اختصاص به انبیا داشته باشن بعد از پیامبر خدا که نبوت منقطع می شود باید تصویر بکنیم که هیچ هادی در بیان مردم دیگر نیست تا به روز قیامت. به همین جهت ما می گوییم در کنار ربی، در کنار رسول، در کنار پیامبران و اولوالعزم امامانی هستند که این امامان بعد از پیامبر خدا می آیند و بشر رو تا به روز قیامت هدایت می کنند. در واقع تعبیر امام در اینجا می توان از یه تعبیر کلانتری استفاده کرد و اون این که حجت‌های الهی از حضرت آروز، از زمان حضرت آدم تا پیامبر خاتم و تا به روز قیامت در میان مردم هستند. این حجت‌ها در ساحت‌های مختلفی تعریف می‌شوند: نبی، رسول و اولوالعزم و حتی اوصیا و امامان. اما نکته بعد در بحث خاتم پیامبران است. در صفحه 99 عرض کرده ایم که پیامبر خدا به عنوان آخرین پیامبر الهی که دارای شریعتی جامع و کامل از حیث محتوا، دوم شریعتی از حیث گستره جغرافیایی در کل کره زمین و در همه امتها، و سوم تا به روز قیامت از حیث زمانی است و تنها دیدی که چنین ویژگی دارد دین پیامبر خداست. لذا خطابات پیامبر خدا خطابات عام است، مثلا خود پیامبر خدا، خدا به او میفرماید قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، خطاب ناسه، ای همه مردم من فرستاده خدا به سوی شما هستم، همه شما. یا در آیه دیگر میفرماید و ما ارسلناک الا کافتا للناس، ای پیامبر ما تو رو نفرستادیم مگر برای همه بشریت. اگر به همین آیات قرآن مراجعه کنیم میبینیم که نسبت به انبیای دیگر خطاب یا ایها الناس یا کافت الناس و از این جمله عبارات نیامده است. مثلا نسبت به حضرت ابراهیم داریم یا ابراهیم انا ارسلناک الی قومک، نسبت به حضرت موسی همینو داریم، نسبت به حضرت عیسی داریم که یا عیسی انا ارسلناک الی قومک، تا اینجا میرسه انا عبارت اینه از قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم، خطاب قومشه، آیا شما نمیدونید که من رسول خدا هستم به سوی شما قوم، که قوم حضرت موسی همون بنی اسرائیله. و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم. پس در نتیجه دین جهانی فقط مال اسلام است، جاودانه هم دین اسلام است. چرا؟ چون تا به روز قیامت این دین پیامبر خداست و دین اسلام حقیقی است که نسخ نخواهد شد و از بین نخواهد رفت. در کنار دین جهانی پیامبر و جاودانه بودن پیامبر و کامل بودن این دین، معجزه‌ای خدای تبارک و تعالی قرار داده که این معجزه معجزه جاویده و آن قرآنه. قرآنی که تا به روز قیامت در میان مردم است و اعجاز خودش رو به رخ دیگران میکشد، که امام صادق علیه السلام قرآن را به سان موجودی میداند زنده و با تراوت، که تا روز قیامت در میان مردم است و مردم رو هدایت میکنه. خیلی خوب، پیامبر خدا با این عظمت به سان تمام مخلوقات الهی فناپذیر است و از دنیا میرود. خدا تعالی به ایشان میفرماید انک میتون و انهم میتون، ای پیامبر تو میمیری کمان که دیگران هم میمیرند. خب پیامبر عمرش طولانی و ابدی نیست، لذا از دنیا برود دو حالت پیش میآید: یا بعد از پیامبر خدا هادی و حجتی هست یا نیست. ذیل بحث پیوستگی قرآن و عترت که در صفحه 101 مطرح شده است، اونجا به تفصیل به این بحث میپردازیم که دو راه پس از رحلت پیامبر قابل تصویر است. راه اول راهی است که اهل سنت پیش گرفتند به تبع ابوبکر و عمر، که گفتند حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بس است. این حرف ابوبکر و عمر، چون مشهور شده این حرف از عمر نقل شده، این حرف از ابوبکر هم نقل شده که در همین کتاب اسنادش آوردیم، رفقا میتونن ببینن. این حرف عمر و این دیدگاه اهل سنت خلاف حکم عقل، عقلا و وحی است. به نظر این حرف باطل است، زیرا عقل به تنهایی هدایتگر نیست و سوی دیگر قرآن دارای آیات محکم و متشابه است، از این رو نیازمند مفسر و مبین است. به همین جهت باید در کنار قرآن کسی باشد که مبین قرآن و حافظ قرآن باشد، و آن کسی نیست مگر ثقل دیگر که در حدیث ثقلین عرض کردیم، و آن اهل بیت علیهم السلام. بنابراین در کنار قرآن باید مفسر و مبینی باشد تا به روز قیامت، و آن کسان نیستند مگر اهل بیت علیهم السلام یا همان امامانی که شیعه نسبت به آن قائل است. پس ما رسیدیم به اینجا که در ذیل بحث فلسفه امامت نیازمند امام هستیم بعد از پیامبر خدا، که آن هادیگر تا روز قیامت و آن مبین مفسر قرآن و قرین قرآن کسی نیست مگر اهل بیت علیهم السلام یا همان امام علیه السلام. نکته دوم، ذیل فصل دوم، بحث معنای امامت و امام و معانی همسوس، که ما فقط امام رو از حیث لغوی و اصطلاحی معنا میکنیم، بقیه لغات مثل وزیر، حاکم، ولی، وسی و مباحث از این دست رو و چنین عناوینی رو دیگه به رفقا واگذار میکنیم که دوستان خودشون از کتاب بتونن مطالعه کنن. اما واژه امام در معانی مختلفی به کار رفته است، که یکی از این معانی مرجع است و بر پایه این معنا به هر چیزی که جنبه محوری داشته به طوری که اشیاء پیرامونیش به آن زمین میشوند ام گفته میشود. اینجا می حاشیه عرض بکنم، به مادر ام گفته میشود. چرا؟ چون محل رجوع تو خونه است. یعنی هر کسی تو خونه کاری داشته باشه به مادر مراجعه میکنه. غذا میخواد بچه مادر، لباس میخواد مادر، جورابش میخواد مادر، کیفش میخواد جمع بکنه مادر. همسرم که میاد خونه میگه خانم غذا چی داریم؟ یعنی ام یعنی محل رجوع اهل خانواده، کما که ام القرا معناش اینه. ام القرا چرا مکه میگن ام القرا؟ به خاطر اینکه قریه‌های مختلف به سه دلیل مراجعه میکردن مکه: یک برای عبادت، دوم برای آب، سوم برای تجارت. از ام به معنای چیه؟ به معنای مرجع و محل رجوع. قصد و آهنگ چیزی کردن هم یکی دیگر از معانی این واژه است که با توجه به این معنا، امام کسی است که همواره مقصود و مورد نظر و هدف دیگران قرار میگیرد. لذا آن کس که به او اقتدا شود یا به کسی که در امور مقدم و پیشوا شود، امام گفته میشود. این معنای لغوی امام. اما معنای اصطلاحی در کتب کلامی مفصل بحث شده. ما قبل از اینکه وارد این معنا بشیم، به نظر باید هویت و ماهیت امامت رو تبیین بکنیم که ما ماهیت امام رو در صفحه 105 بهش پرداخت. عرض میکنیم که دستیابی به تعریفی جامع از امام در گروه دانستن هویت و ماهیت امامت است. به نظر سه رکن اصلی شکل دهنده هویت امامت است که بدون این سه رکن تعریف صحیحی از امامت شکل نخواهد گرفت. رکن اول، امام سرپرست و مدیر جامعه است. یکی از شؤون امام سرپرستی و مدیریت جامعه اسلامی است که تحت ولایت و سرپرستی اوست که اموری همچون تنفیذ و اجرای احکام اسلام، پاسداری از مرزها، تجهیز نیروهای دفاعی، حل اختلافات، حفظ نظام اجتماعی مسلمانان و برقراری عدالت اجتماعی سامان بیابد. این رکن از سوی تمامی فرق اسلامی مورد پذیرش قرار گرفت و بسیاری از فرق به ویژه اهل سنت به همین رکن اکتفا کردند. میگه اصلا امام همینه، کارش امر حکومت داریه، امر حفظ نظام جامعه اسلامی است، کار دیگه نداره. اما از سوی امامیه دو رکن دیگر مورد توجه قرار گرفته است. رکن دوم این است که امام مبین شریعت و احکام دین است. در این بود امام مسئول حفظ و تبیین شریعت و احکام دین است، چرا که تمامی دستورات دین و شریعت به جهت محدودیت زمانی و مصالحی دیگر از سوی پیامبر خدا مطرح نشده یا مطرح شده اما مورد تبیین قرار نگرفته است. به همین جهت باید کسانی همچون پیامبر به تبیین دین و شریعت پرداخته و با بیان آن برای مردم به حفظ و هدایت شریعت و ادامه شریعت اقدام کنند. آن کسی که پس از پیامبر چنین وظیفه‌ای را ایفا می‌نماید همان امام است. پس در واقع رکن دوم این است که امام باید مبین شریعت باشه. کسی که مبین شریعت و حافظ شریعت نباشه، امام بهش اطلاق نمیشه. رکن سوم رسالت راهبری و وساطت در هدایت است. و چون خداوند برای هدایت بشر امکان حضور حسی در میان مردم ندارد، پیامبران و امامان نقش وساطت در هدایت رو ایفا میکنند و در دو ساحت ارائه طریق یا همان نشان دادن مسیر و راه و یا ایصال مطلوب که معنای رساندن بندگان به مقصود است، این هدایت شکل میگیره. حالا ارائه طریق و ایصال مطلوب چطوریه؟ مثالی بزنم تا روشن بشه تا بحث رو ادامه بدیم. گاهی شما یه نفر رو منزلتون دعوت میکنید، آدرس رو براش میفرستید، یا آجان آدرس من اینه یا لوکیشن اینه، با ای بیا. این میشه ارائه طریق. ارائه طریق. گاهی شما کسی رو میفرستید که راه بلده، خونه شما رو هم بلده با ماشین، یا اصلا خودتون میری در خونه بنده خدا اونو میاریدش خونه. این میشه میشه ایصال علل مطلوب. پس ارائه طریق فقط راه نشان دادنه، اما ایصال علل مطلوب بیرید اون شخص رو دستش میگیرید میارید کجا؟ منزل خودتون. امام علیه الصلاه و السلام در هر دو ساحت باید این کار انجام بده، هم ارائه طریق بکنه هم ایصال علل مطلوب. اما هدایت از نوع ایصال مطلوب دارای دو قسم هدایت تشریعی و تکوینیه که ما هدایت تشریعی رو قبلا عرض کردیم، اما جایگاه امام در هدایت تکوینی بسیار پر اهمیت است، به طوری که هدایت بشر در تمامی ساحات آن با هدایت تکوینی شکل میگیره. در این نوع هدایت امام با آگاهی از باطن و قلوب انسانها و با تصرف در قلوب آنان از راه باطن و ملکوت آنها را هدایت بکنه. لذا در این هدایت چه امام حاضر باشد یا غائب، چه زندان باشد چه آزاد، چه حکومت ایشان غصب شده باشه یا نه صاحب حکومت باشد، لحظه هدایت تکوینیش تعطیل نمیشه و هدایت قلوب مردمان رو به سوی خداوند دائما داره چیکار میکنه؟ استمرار میبخشه. خب این نکته دوم بحث ما که در تعریف امامت بود و ماهیت امامت که تمام شد. بنابراین ما در حقیقت امامت به این رسیدیم و ماهیت امامت به این رسیدیم که در واقع امام علیه السلام سه رکن دارد. این سه رکن در تعریف امامت تاثیرگذار: حکومت دینی، حفظ شریعت و تبیین شریعت، و سوم هدایت تکوینی. خب واژه های خلیفه، ولی، وصی، وزیر، حاکم هم از صفحه 108 تا 110 بهش پرداختیم، دانش پژوهان میتونن بهش مراجعه کنن. نکته سوم، ذیل فصل دوم شرایط و صفات امام است که ما در صفحه 111 بهش پرداختیم. به طور کلی شرایط امام و صفات امام رو ما میتونیم دو قسم تقسیم بکنیم: یا این شروط مقوم امامت است، یا شروط مقوی. شروط مقوم معناش اینه، یعنی اگر امام دو تا شرط این شرط رو نداشته باشه اصلا امامتش محقق نمیشه. شرط اول علم است و شرط دوم عصمت. اینا مقوم امامتن، یعنی اگر نباشد امامی نیست. اما شروط مقوی مثل افضلیت و معجزه و یه چیزا، اینها در واقع قوام امامت به اینها نیست، بلکه تقویت میکنه جایگاه امامت رو. اما اون دو رکن اصلی و اون دو شرط اصلی که شروط اصلی هستن، علم و عصمته که ما این دوتا رو توضیح میدیم و شرط افضلیت هم عرض خواهیم کرد. اما علم بدون تردید، که ما بحث علم رو در صفحه 112 بهش پرداختیم، بدون تردید امام بسان پیامبران هادیان بشرن. و اینم به دوستان عرض بکنم، تنها چیزی که هدایتگری درشه علم، عصمت هدایتگری نداره، عصمت اعتماد سازی میکنه. اما چیزی که انسان رو هدایت میکنه علمه، و با این علم است که گام به گام مردم را به سوی هدایت و کمال رهنمون میکنه. پس اساسا هدایت صورت نمیگیرد مگر با علم. به همین جهت امام بدون علم چله‌ایست بدون تیر و نسبش از سوی خدا لغو و نقض غرض است. خدا او رو گذاشته هدایت بکنه، بعد خودش علم نداشته باشه برای هدایت، اصلا خدا چرا نسبش کرده؟ بس به خود خدا اشکال وارده. بنابراین امام علم مورد نیاز جامعه که از احکام شرعی گرفته تا علم مبانی نظام اجتماعی، سیاسی و حکومت داری رو باید دارا باشه، به علوم مختلفی که مرتبط با هدایت باشه. با بررسی روایات میتوان دید امامان شیعه دارای علم لدنی هستند، علمی که خداوند به اونها ارزانی داشته، که یکی از این منابع علم امام قرآنه، که در واقع امام به قرآن علم دارد، علاوه بر آن به تأویل، تفسیر، ظاهر و باطن و محکم و متشابه قرآن هم عالمه. لوح محفوظ، مصحف فاطمه سلام الله علیها، عمود نور و دیگر منابع در زمره منابع مختلفی است که امام از اون منابع از حیث علم استفاده میکنه. همچنین برخی از میراث مکتوبی که در اختیار امامان علیهم السلام قرار داشته، مثل کتب پیامبران، تورات و انجیل، اینها در پوستی به نام جفر سفید جمع‌آوری شده و نگهداری میشه و کسی جز پیامبر و وصی پیامبر بس اساس روایات نمیتونه به اون نگاه بکنه. لذا حضرت امیر فرمودن اگر برای من جایگاهی قائل میشدن، یعنی من امام رو جای امامت من رو تثبیت میکردن، من امام شما بودم، میان اهل قرآن به قرآن حکم میکردم و میان اهل تورات به تورات حکم میکردم و میان اهل انجیل به انجیل حکم میکردم و میان اهل زبور به زبور حکم میکردم. در آخر این که وراثت، علم وراثتی، الهام، شهود و روش های دیگر در زمره راه های وصول علم به امام است. این علم. اما عصمت دومین شرط امامته. در واقع اگر عصمت نباشد، اعتمادی به امام و سخنان امام نخواهد بود. اگر عصمت نباشد، شریعتی حفظ نخواهد شد، بلکه احتمال گمراهی وجود داره. که عرض خواهیم که از زید بحث ادله عصمت به این ادله نیاز به عصمت عرض خواهیم کرد و اون خواهیم رسید. اما از حیث لغوی عصمت یا معنای منع است یا معنای امساکه. امساک و منع هم در واقع ما میتونیم این رو در این قالب ببینیمش که منع یعنی مانع ایجاد کردن، امساک یعنی مانع نیست اما کسی که میخواد در معرض قرار بگیره حفظش میکنن، که این معنای دوم که امساک باشه معنای بهتر و دقیق تری است. که ما در ذیل خود منع آمدیم، دو تقسیم بندی رو کردیم. گاهی مانع ایجاد میکنن، اصلا نمیذارن. مثلا شما تصور بکنید بچه بالا پشتمون، هر شبت که زمان قدیم الان هم هستن، ادی بالا پشتمون میخوابن. خب بچه میاد بالا پشتمون، امکان داره بیفته پایین، از اول اون در بالا پشتمون قفلش میکنن، میشه من، اصلا بچه نمیتونه بالا بیاد تا بخواد بیفته پایین. اما گاهی در رو باز میذارن، بچه میاد بالا، اما منتظرن هر لحظه که رفت کنار اون لبه پشت بام بره بچه رو بگیرن، این میشه امساک. یعنی بچه آزاده تا جایی که بخواد بیفته پایین، مانعش ایجاد میکنن، مانع ایجاد میکنن. این معنای دوم که امساک باشه به نظر در معنای اسمت دقیق تره. اما تعریف اصطلاحی، بهترین تعریفی که مطرح شده از سوی مرحوم مظفره، چون میفرمایند اسمت دوری از گناهان و نافرمانی های کوچک و بزرگ و دوری از اشتباه و فراموشی است، هرچند صدور آن از پیامبر عقلا مانعی ندارد، بلکه واجب است معصوم حتی از امور منافی مروت، همچون کارهایی که موجب خفت و سبک شدن وی در میان مردم، مانند غذا خوردن در محل عبور و مرور، خنده با صدای بلند و هر عملی که نزد عموم مردم ناپسند به شما راید، نیز پرهیز کند. این تعریف اسمت. اما که ما دیگه بحث تفصیلیشو در کتاب اشاره کردیم، ادله اسمت اینو مرز بکنیم، بحث رو جمعش بکنیم. ادله اسمت، یک سری ادله عقلی ما داریم که اگه مراجعه بکنیم کتب کلامی رو، حفظ شریعت، بطلان تسلسل، نقض غرض، اجماع نقیزه، نقض غرض و اجماع نقیزه، عدم اتمام حجت بر بندگان به خلاف لطف بودن و ادله دیگر رو ارائه کردن که باید امام اسمت داشته باشه. ادله نقلی هم به روایات مراجعه بکنیم، آیات زیاد داریم و روایات، آیات مثل انی جاعل کن الناس اماما و قال من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، یا آیه تطهیر، یا آیه کونوا مع الصادقین، یا آیه اولو الامر، این آیات دال بر اسمت میتواند باشد. احادیثی هم که در این باب وارد شده، مثل حدیث امام رضا علیه السلام که در کتاب کافی است که حضرت فرمود امام کسی است که از گناهان پاک و از عیوب منزه است. نسبت بحث افضلیت که سومین شرط امامت است، که البته جز شروط مقوی است نه مقوم، صفحه 116 که دوستان به اون مراجعه بکنن و بحث رو اینجا به پایان برسونیم. جلسه بعد انشاءالله وارد بحث تعیین و نسب امام خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.